ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر استرالیا از افزایش امیدواری نسبت به پیدا شدن هواپیمای گم شده خبر داده است. وزارت امور خارجه رأی دادگاه کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیرقانونی خواند. نیروهای روس کنترل پایگاه‌های نظامی اوکراین در کریمه را در دست گرفتند. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهیه روانشاد هستم. دعوت میکنم به 4 دقیقه خبر و پس از اون برنامه دیدگاه ها توجه کنید. نخست وزیر اسرائیل میگوید امیدواری ها نسبت به پیدا شدن هواپیمای گمشده مالزی بیشتر شده است. به گزارش رویترز، تونی ابوت روز یکشنبه گفت امیدواری های زیادی برای پیدا کردن هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی وجود دارد. آقای ابوت این اظهارات را پس از آن بیان کرد که مقامات این کشور گفتند اشیایی را در اقیانوس هند رصد کردند که احتمالاً متعلق به هواپیمای گم شده است. به گفته یک مقام ارشد سازمان امنیت دریایی استرالیا، یک هواپیمای تجسسی غیر نظامی این کشور روز شنبه پالت‌های چوبی حمل و نقل و کمربند یا تسمه‌هایی را در اقیانوس هند رصد کرده است. همزمان یک ماهواره چینی نیز تصاویری از قطعاتی که گمان می‌رود متعلق به هواپیمای گم شده باشند را منتشر کرده است. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت امور خارجه، رأی دادگاهی در شهر اونتاریوی کانادا برای توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را غیرقانونی خوانده است. خانم افغان گفته است که وزارت امور خارجه اطلاعی از این پرونده ندارد، اما بر اساس قوانین بین المللی اموال دیپلماتیک از مسئولیت برخوردارند. قاضی دادگاه عالی اونتاریا دستور داده است حساب‌های ایران در 2 بانک آن کشور توقیف شوند و 2 ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی هم به فروش رسیده و پولش به شاکیان پرونده داده شود. این پرونده مربوط به گروگانگیری‌های دهه 80 میلادی در لبنان است. در آن زمان حزب الله لبنان و متحدانش 10 نفر از خارجیان ساکن لبنان را به گروگان گرفتند و تعدادی از آنان را پس از چندین سال آزاد کردند. در این پرونده نام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان نهادهایی که از حزب الله لبنان و تروریسم حمایت می‌کنند به عنوان متهم ذکر شده است. نیروهای ارتش روسیه کنترل پایگاه‌های نظامی اوکراین در شبه جزیره الحاقی کریمه را در دست گرفتند. روز شنبه نیروهای روسیه وارد پایگاه‌های هوایی اوکراین در شهر بلبک و پایگاه دیگری در نزدیکی شهر سواستوپول شدند. در یکی از این پایگاه‌ها در درگیری بین نیروهای روس و اوکراینی یک سرباز ارتش اوکراین مجروح شد. به گفته یکی از سخنگویان وزارت دفاع اوکراین، ارتش روسیه کنترل مهمترین ناوگان اوکراین در نزدیکی شهر سواستوپول را نیز در دست گرفته است. تا کنون پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی اوکراین در شبه جزیره کریمه تقریبا بدون درگیری به دست نیروهای روسیه افتاده است. عزیزان شنونده، اجازه میخوام که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم تا با ما و دیگر شنوندگانمون در تماس باشید. 00420221122112. و نوبت میرسه به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود و شادباش نوروزی، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه نوروزی و نخستین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1393 تنها به نوروز این مسافر زمانه ها می‌پردازیم که هر سال در این روزها با شادی و پایکوبی نوروز دوستان از ایران، افغانستان و تاجیکستان گرفته تا آسیای دور و آسیای صغیر و خاورمیانه، حتی در بخشایی از اروپا و در دهه‌های اخیر هر جا نوروز تباران پراکنده شدند آن را جشن می‌گیرند، تا جایی که امروز روز چند سالی است در نیویورک و این اواخر در شیکاگو رژه بزرگ نوروزی برگزار می شود با همه جلوه های رنگارنگ فرهنگی و هنری. با این مسافر چند هزار ساله دوستدار ایران شهر همراه می شویم تا دانسته ها، نادانسته ها و کژفهمی ها درباره او را مرور کنیم. در کنار سه میهمان نوروزی برنامه دیدگاه ها، خداداد رضاخانی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه ریوی نوادا، آمریکا، حسن یوسفی اشکوری، اسلامشناس و دینپژوه در شهر بن آلمان، و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه کلمبوس اوهایو و این روزها استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی نورثریج در ایالت کالیفرنیای آمریکا. آقای رضا خانی، نوروز شما پیروز و خجسته.
متشکرم، به شما هم همینطور، نوروز شما هم پیروز.
آقای رضا خانی، قدیمی ترین متون تاریخی ایران که در دست هست از نوروز چگونه یاد کردن؟
قدیمی ترین متونی که به اسم نوروز ریفر شده، یعنی نوگروز، از دوره ساسانیه. ما انواع اقسام متنای مختلف از دوره ساسانی داریم که این اسم رو به کار میبرن برای یه دونه جشنی که به نظر میاد جشن بزرگ و مربوط به تقویم بوده، یعنی جشن روز اول فروردین بوده. البته ذکر کنم که در تقویم ایران ما 4-5 تا نوروز دیگه هم داریم، به خصوص در منطقه مازندران یه نوروزی به اسم نوروز تبری جشن گرفته میشه در اواسط ماه مرداد. جشن اول بهار که لزوما نوروز نیست ولی جشن بسیار قدیمیه که ما ازش در ایران حداقل از دوره هخامنشی مدرک داریم، ولی به نظر میاد که جشنی که قبلا در منطقه بین النهرین به خصوص در بین بابلی ها جشن گرفته می شده. اواخر دوره ساسانی، اوایل دوره اسلامی با اون جشن نوروز رو هم دیگه می افتن و می شن این جشنی که ما امروز داریم.
آقای یوسفی اشکوری، نوروز شما هم پیروز.
بله، با تبریک و شاد باشه سال نو و ایده نوروز شنوندگان و هموطنانمون، و آرزو میکنیم که سال بهتری رو همه در پیش داشته باشن.
حالا بلافاصله بعد از شکست ساسانیان و در آغاز دوران اسلامی به نوروز چگونه نگریسته میشد؟
پیش از اسلام بین ایرانی ها و اعراب روابط وجود داشته. اعراب پیش از اسلام، مخصوصا اعراب حجاز که در مکه و مدینه زندگی کردن، و به طور خاص‌تر اعرابی که در ناحیه جنوبی ایران تحت حمایه ایران زندگی میکردن، مثل اعراب ساکن هیره یا فرمانروایان هیره آل منذر یا لحمیان، با سنت‌های ایرانی از جمله جشن‌های ایران و به طور خاص با جشن نوروز هم طبعا آشنا بودن. اما بعد از اسلام در زمان ابوبکر، که خب فرصت کوتاهی بود، حداقل در این منابع ما چیزی در این زمینه دیده نمیشه، در زمان عمر هم قبل از فتح ایران چیزی نیست، ولی بعد از فتح ایران بخوردها و واکنشی به وجود آمده، ولی بعد از عمر بیشتر در زمان عثمانه و بعد بیشتر و روشنتر در زمان علیه. در زمان عثمان حتی مالیات بستن برای جشن نوروز، اما بعد از اونی که علی خلیفه شد و پایتختش رو از مدینه به عراق آورد، رابطه ایرانی ها و عرب کلان بهبود پیدا کرد. از جمله خلیفه و خلفا، بزرگان، دهقانان، اسواران، مقامات ایرانی وقتی دیدن خلیفه نسبت به جشن نوروز و سنن ایرانی احترام قائله، جمع شدن، شیرینی های مخصوص عید پختن، رفتن دیدار خلیفه، به خلیفه هدیه کردن و علی هم جشن نوروز رو به اینا تبریک گفت. در حال در دوران خلفای راشدین، یعنی خلیفه چهارم و خلیفه سوم، رابطه در مجموع از بعضی جهات خوب بوده، از بعضی جهات بد بوده. در زمان عثمان تقریبا فضا منفی بوده، در زمان علی برخورد مثبت بوده.
آقای مهدی، نوروز شما خجسته و پیروز.
خیلی ممنون، شاد باش و نوروزی به تمام شما و هموطنان عزیز.
آقای مهدی، حالا دوره سوم تاریخ ایران که ازش سخن گفته میشه، دوره ایران متجدد یا ایران مدرن، از این دوره چه خبر داریم و کار کردی که نوروز در این دوره پیدا کرده؟
در اواخر قرن 18 و 19 دولت سازی جدیدی در ایران شکل میگیره بعد از انقلاب مشروطه. دوره هویت سازی جدیدی است. فرهنگ ایرانی برای خودش یک جایگاه خاصی پیدا میکنه در میان روشنفکران و سیاستمداران اون دوره، به خصوص دوران رضا شاه، و قاعدتا در میان تمام آنچه که به تاریخ ایران ما قبل اسلام به خصوص برمیگرده، سنت نوروزی در قلب اونها قرار داره. با این هویت یابی جدید، نوروز به عنوان یک سنتی که در سراسر خطه ایران در میان اقوام مختلف به اشکال مختلف اجرا می شده، یک بار یک هویت ملی پیدا میکنه و دولتی جدید پشت این جریان قرار میگیره، کمک میکنه که این آداب و رسوم رو به صورت ملی هر ساله و متداوم با دادن امکانات و فراهم آوردن به خصوص وسایل ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون که بعدها به وجود میاد، اصلا نوروز مفهوم و شکل جدیدی میگیره که قبلا به صورت بیشتر محلی بود و حالا حالت ملی پیدا میکنه.
آقای رضا فنی، ایرانیان تا چه اندازه وامدار دیگران هستند برای نوروز؟
خب اینجوری بهش نگاه کنیم که این جشن بهاره که اصل این جشن هستش، جشنیه که برای مللیه که ساکن هستن و کارشون بیشتر کشاورزیه. مرکز کشاورزی تاریخ تا اونجا که ما میدونیم منطقه بین النهرینه و اصولا ملل کشاورز احتیاج دارن که یه تقویم خیلی دقیق فصلی داشته باشن که بر مبناش بتونن ماه و روزهای کاشت و داشت و برداشت کشاورزیشون رو بر مبناش تنظیم کنن. اولین دفعه که در بین یه ساختار سیاسی ایرانی اولین دفعه جشن گرفته میشه زمانیه که کمبوجیه به عنوان کسی که توی منطقه بابل حکومت میکنه در دوران حکومت پدرش اونجا جشن گرفته و بعد در دوران داریوش میدونیم که این جشن به عنوان یک جشن بابلی و در شهر بابل جشن گرفته میشه و پادشاه ایران داره به عنوان کسی که جانشین پادشاهان بابلی شده در صدر اون گروهی که به طرف معبد خدای ماردوک میرن و این جشن رو جشن میگیرن این کار رو انجام میده و از اونجاست به نظر میاد که این جشن وارد ایران شده به عنوان جشن بهارانه. ما توی تقویمی که توی متون اوستایی متأخر مثل یسناها و ویسپرت در دست داریم، تقویم زرتشتی هستش که حالتی رو داره مثل تقویم هجری قمری برای ایرانیای امروز، یعنی یک تقویم دینیه که بر مبناش مناسبت‌های دینیشون رو در نظر می‌گیرن. تقویم خورشیدی 365 روز است و 12 ماه داره که اسمشو باهاش آشناییم و این تقویم یه جشن نوروز داره بر روز اول فروردین همونجوری که ذکر کردم. اون جشن بهارانه بابل وارد ایران میشه، در یه مرحله‌ای با این نوروز فروردینی دینی یکی میشه، ولی این مدرکی که ما از این داریم که این اتفاق میفته، ما این مدرک رو تا اواخر دوره ساسانی نداریم که این دوتا رو هم دیگه افتاده باشن. در دوره ساسانی جشن نوروز رو وسط تابستون میگرفتن و به نظر میاد به جای اعتدال بهاری در دوره انقلاب تابستانی جشن گرفته میشده و این دوتایی رو هم افتادنش مسائل اواخر دوره ساسانی و حتی اوایل دوره اسلامیه. اون جشن بهارانه یواش یواش گسترش پیدا میکنه و این رسمایی که ما باهاش آشنا هستیم بهش اضافه میشه یا از جاهای دیگه گرفته میشه. مثلا به نظر میاد که چهارشنبه سوری یه جشنیه که احتمالاً از منطقه آناتولی آسیای صغیر به ایران وارد شده. سبز کردن سبز و اینا از همون منطقه بین النهرین اولین دفعه وارد شده. تخم مرغ تو منطقه شام سوریه بزرگ بیشتر معمول بوده، حتی به اروپا هم رفته، ما تو جشن عید پاک هم میبینیمش و همه اینا تو بستر ایران جمع شده، تو فرهنگ بزرگ ایران که از منطقه فرات تا سیحون من دارم در نظر میگیرم جمع شده در ایران شهر و از اینجا بین هر کدوم از این مناطق یا همش یا یه قسمتی از این جشن ها اجرا می شده. الان مثلا ما تو منطقه شرق ایران و تو افغانستان جشن چهارشنبه سوری رو نداریم. چهارشنبه سوری یه چیزی که بیشتر در غرب ایران و منطقه حتی تا چندین دهه پیش در شمال عراق جشن گرفته می شده. به علاوه تمام این رسمایی که ما باش خیلی آشنا هستیم همشون به یه صورت اجرا نمی شدن و هنوز هم نمی شن و هر چقدر شما میرید به طرف شرق یا غرب بعضی از جشن ها قوی تر می شه، بعضی از جشن ها ضعیف تر می شه و بعضی از جشن ها که ما اصلا جشن نمی گیریم. مثلا در شمال ایران رسمه که قبل از سال تحویل نصف یه دونه تخم مرغ رو میخورن و بعد از سال تحویل نیمه دیگه‌اش رو میخورن. این کاری که مثلا ما در تهران نمی کنیم. به نظر هر جایی به طور محلی رسمای خاص خودش رو داره. نقش اصلی فرهنگ مرکزی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم اینه که از جاهای مختلف اینا رو گرفته و بعد اینا رو از این ور مملکت به اون ور مملکت و از این ور ایران شهر به اون ور ایران شهر برده. ولی اصلش که اون جشن بهارانه باشه از بابل میاد در واقع.
ممنون. جالبه، نوروز تابستانی. آقای یوسفی اشکوری، خلفای اسلامی کی با نوروز بیشتر کنار آمدن؟
اصولا دیدگاه مثبت و منفی همیشه وجود داشته، منتها در بعضی از مقاطع یا در بعضی از دربارهای خلفا وجه منفیش غالب بوده. اشکال اصلی که سبب میشد که دیدگاه منفی پیدا کنه اینه که مسلمان ها با این سنت های ایرانی و همینطور البته با آداب و سنن ملل اقوام دیگر برخورد کلامی میکردن، که اشکالی که هنوزم وجود داره. یعنی اینها رو می آوردن تو چارچوب مذهب و دین و دین هم دین خاص اسلام و هر چیزی را که در چارچوب همون دیدگاه موجود اسلامیشون قرار میدادن، بعد اگر غیر از این بود میگفتن مثلا غیر اسلامیه یا ضد اسلامیه. و بعد هم خب بخصوص در دوره اموی ها که دیدگاه جزمی تر مذهبی حاکم بود و به ویژه دیدگاه منفی نسبت به ایرانیان رو موالی میشمردن، طبیعیه که خب آداب سنن ایرانی در این زمان هم منفی تر بود و ایرانی ها در این زمان آداب سنن ایرانیشون رو میبایست که تحت فشار و اعمال محدودیت ها این کاراشون انجام میدادن. ولی بعد از آنی که اموی ها در سال 132 بر افتادن و بعد عباسی ها روی کار آمدن، فضا برای ایرانی ها از هر جهت باز شد و در این دوران هست که به خصوص در همون 350 سال اول، یعنی عصر طلایی عصر عباسی، ایرانی ها در انجام سنن ایرانیشون آزادی بیشتری داشتن، دیدگاه مثبتی نسبت به جشن نوروز یا جشنهای دیگر ایرانی، سنن ایرانی دیگه پیدا شد. و به ویژه در همین دوران هم که برمکی ها بودند، بسیاری از فرمانروایان ایرانی تو دربار تا سطوح عالی بودند. خب خود همین آمدن ایرانی ها در دربار خلفای عباسی به خصوص در نیمه اول تونست که به احیای نوروز و دیگر جشنها هم کمک کنه. و در همین دوره هم جنبش شعوبیه در ایران پیدا میشه، میتونه بگیم یه جنبش ملی ایرانی بوده که در برابر اون سلطه‌گری ها و برتری جویی های اعراب اموی به وجود آمده بود. اینها هم در احیای سنن ایرانی کوشیدن. شعوبیه کسانی بودن که از یک سو میگفتن ما مسلمونیم، دوباره نمیخوام مثلا به دین و مذهب قدیمون برگردیم، اما ایرانی هم هستیم. و به همین دلیل هم سعی میکردن که در برابر سلطه فرهنگی و سیاسی اعراب هویت ایرانی خودشون رو حفظ کنن. این جنبش شعوبیه بود که از اواخر قرن اول شروع شد، در قرن دوم ادامه پیدا کرد، حتی در دوران عباسی هم ادامه پیدا کرد، که کسانی مثل فردوسی و بیرونی و بسیاری از اینها یا وابسته به این جریان شعوبیه بودن یا بالاخره گرایش داشتن. ولی با همه این حرفا من فکر میکنم که در دوره میانه اسلامی، بیشترین دوره‌ای که برای ایرانی ها فضای مساعدی باز شد از جمله برای جشن نوروز، دوره‌ای بوده که فرمانروایان ایرانی در قلمرو خلافت اسلامی به قدرت رسیدن و مانند به اصطلاح سامانیان اینها خب خیلی با نفوذ نبودن، ولی بیش از همه در دوره امیران و بزرگان و فرمانروایان آل بویه بود که ایرانی ها خیلی قدرت پیدا کردن، فرهنگ ایرانی خیلی گسترش پیدا کرد. و به هر حال در این دوران هست که اون وقت میبینیم کار به اونجا میرسه، یعنی این سازگاری بین اسلام به خصوص اسلام شیعی با آداب سنن ایرانی این تا به اونجا میرسه که میبینیم در یک عاشورا و روز عید نوروز که یک روز میافتن، فرض برای میذارید که روز اول فرض کنید به عنوان روز عاشورا برای احترام امام حسین روز عزاداری برگزار میکنن و بعد هم در روز بعد هم برای جشن نوروز جشن میگیرن. یعنی تا این اندازه سازگاری در این دوره میانه اسلامی پیدا میشه. بنابراین در این دوران 2300 ساله رو اگر بخوایم یه مرور کوتاهی بکنیم، در فراز و فرود داره. در بعضی از مقاطع جشن نوروز پررنگ‌تر بوده، در بعضی از مقاطع هم جشن نوروز محدودتر در ایران اجرا میشده. در هر حال ایرانی ها آداب سنن مختلف و متنوع خودشون رو نه تنها فراموش نکردن، بلکه روز به روز هم توسعه دادن، از جمله جشن نوروز رو.
آقای مهدی، حالا از نیمه دوم قرن بیستم و حالا که آغاز قرن 21 هست، به نام دوره جهانی شدن یا جهانگیر شدن یاد میشه. در این دوران تا چند اندازه داد و ستدهای فرهنگی که گفته میشه که بیشتر شده به واسطه انکشاف وسایل ارتباط جمعی، نوروز خودش رو تونسته بشناسونه به شهروندان کشورهایی که تا همین 14 پیش خیلی از نوروز خبری نداشتن یا اصلا خبری نداشتن؟
می‌بینید کشورهایی که در تحت نفوذ شوروی بودند و با سقوط شوروی این کشورها آزاد شدن، اینها یکی از جلوه‌های بارز مثبتی هستش که ما می‌بینیم برای گسترش نوروز و اتفاقاً برون آوردن اون تنوع فرهنگی غنی که سرکوب شده بود در اون دوران، ما داریم این رو می‌بینیم. نکته دوم، نقل و انتقال و مهاجرت‌های گسترده سراسری جهانی است و ایران این مسئله رو به دو حالت طی می‌کنه، یکی در مسیر عادی رشد تاریخی خودش، یکی در مسیر بعد از انقلاب، یعنی با انقلاب یک زایمان، یک تحول عظیم دیگری رخ داد که یک جمعی از جمعیت ایرانیان پراکنده شدند به اطراف اکناف جهان و اینها خودشون حضور فیزیکی پیدا کردن در مناطق مختلف و این حضور فیزیکی باز تولید کننده فرهنگ اونها، سنت‌ها و آدابشون، به خصوص که اینها جهانی شدن یک پدیده است که به هر حال یک واکنشی به وجود آورده و اون این هستش که بسیاری از کشورها و مردمان و به خصوص مردمانی که هویت‌های خیلی مشخص تاریخی داشتن در مقابل اون هویت‌یابی دارن می‌کنن و امروز ما می‌بینیم سراسر جهان مسئله فقط این نیست که یک فرهنگ سلطه جهانی، فرهنگ جهانی داره خودش رو تحمیل می‌کنه، بلکه اتفاقاً فرهنگ‌های محلی از موقعیت و امکانات تکنولوژی که این جهانی شدن استفاده دارن میکنن و خودشون رو جهانی میکنن. یعنی به عبارت دیگه سنت‌های محلی جلوه‌های جهانی داره پیدا میکنه و با استفاده از ابزارها و تکنولوژی جدید خودشو به گونه جدید این بار در سطح جهان و به صورت گسترده‌تری داره ارائه میده. ایرانیان به طور مشخص بعد از انقلاب حضور فیزیکیشون دور جهان خود به خود نوروز رو در میون کشورهای دیگر، در میون مردمانی که حتی با نوروز آشنایی نداشتن، امروز آشنا میکنه. شما وقتی امروز میاید در لس آنجلس و میبینید دو تا سه تا خیابون اصلی در مرکز شهر سراسر پرچم کشی شده گوشه کنارش و نوروز رو تبریک میگه، آثارش و سمبولهاش رو، و این هر سال داره تکرار میشه، مردم این شهر رو، مردم منطقه رو، مردم ایالات رو، حتی ایالات مختلف در آمریکا وادار شدن نوروز رو به عنوان یک روز مشخص تاریخی بشناسن و به ایرانیان تبریک بگن به عنوان جزء هویت فرهنگی ایرانیان آمریکا. ببینید اینا خود به خود پدیده‌های جدیدی هستش که ما باهاش مواجه هستیم و به نظر من کمک میکنه که نوروز یک جلوه جهانی پیدا بکنه و همون نسبت هم که جهانی میشه بعضی از ابعاد شخصی و محلی خودش رو هم شاید همچنان که آقای رضا خانی داشتن اشاره میکردن ممکن از دست بده، برای اینکه به هر حال در امتزاج‌ها هم میشه چیزهایی به دست میاد و چیزهایی هم ممکنه از دست بره.
آقای رضاخانی، درک‌های نادرست یا خیال پرورانه‌ای که در این روزها در میان ایرانیان درباره نوروز جوونه میزنه چیه؟
راستش بدفهمی‌ها و کج‌فهمی‌های نوروز خیلیه. به نظر من بسیارش از غالب شدن گفتمان وطن پرستانه و میهن پرستانه به نگاه به تاریخ ایران ناشی میشه. یعنی ما توی ایران کلن تاریخ رو کاری میدونیم در خدمت بالا بردن حس وطن پرستی و من به عنوان یه تاریخدان اکثر موقع بهم میگن که شما باید یه کاری بکنی که نشون بدی ایران چقدر فلانجور و فلانجور بوده. بنابراین اکثر کج‌فهمی هایی که ما توی تاریخ ایران در مورد نوروز و چیزهای دیگه داریم اینه که اینو توی این قالب وطن پرستانه نگاه میکنن و اینکه این حتما اولش مال ما بوده. بنابراین چیزی که من همیشه باش مشکل دارم اینه که مال ما بوده و اولا باید ما شروع کنیم تعریف کردن اینکه این ما کیه. برای اینکه مال ما بوده یعنی چی که مال ما بوده؟ شاید جواب اون سوالی که قبلی که من به شما دادم در مورد بابل همین بوده که این ماش، خب ما هم بابلی هم هستیم، ما در ضمن وارثان فرهنگ بابل هم هستیم، ما هممون وارثان یه فرهنگ خاص ایرانی که از آسمون اومده افتاده توی فلات ایران نیستیم، ما هممون وارثان فرهنگ آشور و بابل و سومر و ایلام و چه میدونم مانی و همه چیز دیگه هم هستیم و این ما برای همه ماست و اینی که سعی میکنن این ما رو تقسیم بندی کنن به مثلا آریایی و غیر آریایی به نظرم میگه بزرگترین کج‌فهمی است. اما به خصوص در مورد عید نوروز دو تا مسئله به نظرم میاد، یکشو اشاره قبلا هم کردم، این قضیه که خدا میدونه از کجا در اومد که قبل از اینکه با سفره هفت سین بذاریم، سفره هفت چین میذاشتیم و این در قالب وطن پرستانه و به خصوص احساسات معمول ضد عربی ایرانی ها میاد که انگار هفت سین عربیه، مثلا شین کلمه حرف فارسی تریه. اولی حرف هم که میزنید که ما سر سفره شراب میذاشتیم، شراب کلمه عربیه، از شرب عربی میاد. بچه اگه ما شراب هم میذاشتیم می احتمال هم میذاشتیم، پس هفت نیم بوده نه هفت شین. بعدم که ما از رسم سفره هفت سین قدیمی‌تر دوره صفوی مدرک نداریم. به نظر میاد که هفت سین یه چیزی که در همین 400-500 سال اخیر به خصوص منطقه مرکزی فلات ایران معمول شده و گسترش پیدا کرده و در خیلی جای دیگه هم که جشن میگیرن هفت سینی نمیذارن. چیزایی هم که سر سفره هفت سین میذارن بازم برمیگرده به همون فرهنگ کشاورزی که دارم صحبت چون کنم. خب البته این یکی از چیزایی که بد فهمیده میشه. اولا هفت سین چیز خیلی باستانی نیست. تو من صد دفعه قبلش هفت سینی هم وجود نداره، یک مدرکی هم در موردش نداره. چیز دیگه جالبی که من میبینم بهش اشاره میشه مسئله تخت جمشید و عید نوروزه. خیلی ها باور دارن بر مبنای یه تئوری که خیلی وقت پیش ارائه شده و الان تقریبا هیچ کسی تو زمینه تاریخ بهش باور نداره که تخت جمشید جایی بوده که شاهان هخامنشی عید نوروز رو جشن می‌گرفتن. همونجوری که عرض کردم به نظر در دوره هخامنشی عید نوروز اصلا از بابل شروع شده. بلکه هیچ مدرکی ما نداریم که در تخت جمشید عید نوروز جشن گرفته می‌شده. حتی اگه 100% تخت جمشید همونجوری که بعضی از دوستان من به خصوص آقای دکتر شاهرخ رنجو دیسرتیشن دکتراشون رو در موردش نوشتن، تخت جمشید استفاده دینی داشته، یعنی بیشتر از اونی که قصر و محل سکونت باشه معبد و محل انجام مراسم مذهبی بوده. ولی این مراسم مذهبی لزوما فقط نوروز نیستن، بسیاری مراسم دیگه از جمله مراسمی که ما ازشون مدرک داریم که بسیار مهم بودن مثل مهرگان یا جشن دیگه ماهانه‌ای که به تقویم اوستایی متأخر هست در جشن گرفته میشه. بنابراین این تصوری که تخت جمشید رفت مستقیم به عید نوروز داره هم یک کشفهمی دیگه است. حرف سومی هم که داشتم این بودش که بله مدارکی داریم که از نظر مذهبی ممکنه عید نوروز یا دیگر عیدهای ایرانی یه مقداری تحت فشار بودن از نظر تئوریک، ولی اتفاقا مدارک تاریخی میگن که خیلی از حکام مسلمان با این مسئله خیلی هم راحت بودن و حتی تشویق میکردن، به خصوص در دوره اموی. یزید سوم، یزید ابن ولید اموی، یه شعر معروفی داره که میگه من پسر کسرا هستم و نوه مروان، من فرزند قیصر روم، اجداد من. اینو مقدسی در اوائل کتاب تاریخش آورده که یزید مادرش دختر پیروز پسر یزگرد سوم ساسانیه و یزید واقعا پدر بزرگش پسر پادشاه ساسانی بوده و خیلی اتفاقا اعتقاد داشته به فرهنگ ایرانی و مفتخر بوده به اینکه از نواده های خسروانه. و در دوران اموی جشن مهرگان و جشن نوروز بسیار جشن معمولی بوده، جشن گرفته می شده و اصولا به نظر میاد که حتی جدا از ورود عوامل ایرانی مثل برمکی و بقیه به دربار حکام مسلمان، کلن به خاطر اینکه اینا دارن وارد منطقه فرهنگی ایران میشن، مثلا اینکه پایتخت اولین دفعه از مدینه که میاد بیرون میره کوفه نزدیکای هیره پایتخت لحمیا و آدمایی مثل زیاد ابن ابیه و عبیدالله ابن زیاد کسانی هستن که میشن حکامی که دارن منطقه ساسانی ها حکومت میکنن، اتفاقا این جشن ها بسیار هم بهشون احترام گذاشته میشه، دارن جشن گرفته میشن و خیلی هم معمولن. حتی من چیزی راجع به برمکی ها رو راستش با کمال احترام نمیتونم باور کنم، چون برمکی خودشون بودایی هن، برمکی نواده های برمک پاراموخا کاهن بودایی معبد بلخن. بلکه اتفاقا به نظر میاد که همون ورود اعراب به ایران و برخورد مستقیم با فرهنگی که چیزایی مثل عید نوروز یا مهرگان رو داره جشن میگیره اثر خیلی بزرگتری داشته و هیچ مشکل اولیه هم وجود نداره. اینا چیزایی که من خیلی میشنوم و سعی میکنم بیشتر از همه ردشون کنم که این برخورد فرهنگی به خصوص یکیشونه و همونجور که از کنم هفت چین و وقت جمشید.
با سپاس از شما آقای خداداد رضاخانی، آقای حسن یوسفی اشکوری و آقای اکبر مهدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
شد فصل گلان من دور از آن مام هم ای سر به روان وصل به جان خام هم با بازا که چون گل در کنارم باشی، در نو بهاران نو بهارم باشی. دل دادگان را این گل سلامه، جامی به ما جامی به ما